بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله پنجم از فصل دوم، دقیق است که آیا می شود به واجب النفقه خمس داد یا نه. مستحق خمس یک سلسله شرایط و اوصاف به نحو عام باید داشته باشد. یه سلسله شرایط و اوصافی هم نسبت به مکلفی که خمس را ادا میکند. اون شرایط عام نظیر سیادت، نظیر فقر، این دیگه عمومی است که هر دریافت کننده خمسی باید سید و فقیر باشد. و اما اون شرایط خاص که در ارتباط با مکلفی است که خمس تأدیه میکند، این است که واجب النفقه او نباشد. اگر کسی واجب النفقه مکلف بود که خمس بر عهده اوست، گفتن نمی شود به خمس داد. واجب النفقه هم دو قسم است. یک قسم نظیر پدر، مادر، اولاد، نوه‌ها و مانند آنان که اینا فقط حکم تکلیفی محض است، یعنی بر شخص تأمین هزینه اونها واجب است. قسم دیگر نظیر زوجه است که حکم تکلیفی آمیخته با حکم وضعی است، یعنی زوجه مالک نفقه است و اگر چنونچه زوج نفقه زوجه را نداد، حاکم شرع که ولی ممتنع است میتواند از مال او بگیرد و حق زوجه را به او ادا کند، برخلاف انفاق در قسم اول که اونجا یک تکلیفی محض است، یعنی اگر پدر نفقه فرزند را نداد معصیت کرده است، نه اینکه بدهکار باشد، حکم تکلیفی صرف است. ولی در باره زوج و زوجه، زوج اگر نفقه زوجه را نداد بدهکار خواهد بود، تنها تکلیف محض نیست. این دو قسم. در باره خصوص زوجه که تکلیف آمیخته به وضع است و زوجه مالک نفقه است بر عهده زوج، در این گونه از موارد خوب روشن است که زوج نمیتواند انفاق بر زوج را از باب خمس حساب بکند، چون دارد دین خود را میپردازد، دینی که بر عهده اوست دارد میپردازد، این را که نمیتواند به عنوان نفقه حساب بکند. مثل اینکه به یک سیدی بدهکار است، دارد دین خود را به او میدهد، این که نمیتواند به حساب خمس بیاورد. و اما درباره سایر افراد واجب النفقه که تکلیفی محض است به وضعی نیست، نمیتوان انفاق بر اونها را از باب خمس حساب کرد، زیرا در حقیقت این صرف هزینه خودش است، مثل که دارد خرج خانه خرج خودش را میدهد، دارد برای خودش هزینه می کند. چون تأمین هزینه پدر، مادر، جد، جده و فرزند و نوه در صورت فقر بر شخص واجب تعیینی است. اگر بر شخص واجب تعیینی است و واجب عینی است، او دارد در حقیقت هزینه خود را تأمین می کند. این چنین نیست که مالی را به بیگانه بدهد. اگر یک چیزی بر او واجب تعیینی بود و دارد این واجب تعیینی را امتثال میکند، که نمیتواند مصداق خمس قرار بدهد. و ظاهر خمس آن است که به غیر بدید، نه که درباره خودتون صرف بکنید. این حقیقت مثل آن است که هزینه برای شخص خود میکند. هزینه برای فرزند مثل هزینه برای شخص است. اینها دلیل اعتباری مسئله. در باب زکات نصوص خاصه است که نمیتوان به پنج گروه زکات داد، چون حکم خمس و زکات در بسیاری از موارد یکی است، فقط تفاوت در سیادت است و نحوه توزیع. از این جهت میتوان از حکم زکات به حکم خمس تعدی کرد و این قیاس نیست، بلکه از عموم تعلیلی که در باب خصوص خمس زکات وارد شده است میشود استنباط کرد. در باب زکات که در کتاب زکات باب 13 از ابواب مستحقین زکات، چند حدیث است که دلالت میکند به اینکه زکات را نمیشود به پنج گروه داد. بله دیگر، اون دیگه واجب النفقه نیست، اون یه فرع ضمنی است که مطرح میکنند. اگر واجب النفقه نبود فرق بین فرزند با سایر فقرا نیست، همچنین فرق بین زوجه و سایر نیازمندها نیست اگر در چیزی که واجب النفقه زوج نبود. روایت اول باب 13 هم از ابواب مستحقین زکات صحیح عبدالرحمن ابن حجاج است، مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن حجاج که سند معتبر است نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام قال خمستون لا یعطون من الزکات شیئا، پنج صنفن که چیزی از زکات به اونها داده نمیشود. الاب یعنی پنج گروه نسبت به کسانی که مکلف به ادای زکاتن: الاب والام والولد والمملوک والمرعه. این اب که گفته شد اختصاصی به بلاواسطه ندارد، اب بلاواسطه به معلواسطه عموده، یعنی جد پدر و جد و مانندون. امم همینطور است، ام بلاواسطه و ام معلواسطه. ولد هم این چین است، معلواسطه یا بلاواسطه، در صورتی که فقیر باشند تأمین هزینه اونها بر شخص واجب است. مملوک هم این چنین است که هزینه اونها بر عهده مالک است، زن هم که این چنین است. در باب زکات این صحیحه تا همین مقدار اگر بود به دلالت میکرد. ما از باب تنقیح منات به اینکه حکم زکات و خمس یکی است ممکن بود از باب زکات به باب خمس تعدی بکنیم، ولی در ذیل تعلیلی دارد که این تعلیل شاید بتواند مستقیما مسئله خمس را هم تثبیت بکند. اون است که به ذالک انهم عیاله لازمون له، این ذیل به منزله یک تعلیل عام است که دیگر نیازی به تعدی ندارد، از خود عمومیت علت بحث زکات میتوان حکم خمس را اثبات کرد. همون چون اینها عیالن و تأمین هزینه اونها واجب است لذا نمیتوان به اونها زکات داد. خب همین علت در باب خمس هم هست، پس ما از دو راه میتوانیم از صحیح عبدالرحمن حجاج استفاده کنیم. راه اول این است که زکات و خمس در بسیار از احکام یکی‌اند، چون خمس بدل زکات است. خمس جای جعل شد که اگر خمس نبود باید زکات می‌گرفتند. معلوم می‌شود که فرقی بین خمس و زکات نیست مگر در سیادت، فقر که شرط است مشترک است و اونجا که شخص سید است خمس می‌گیرد نیست زکات می‌گیرد. پس چون در قالب احکام شریکن و خمس بدل زکات است برای تأمین نیاز محتاجان، اگر شخص نمیتواند زکات خود را با واجب النفقه بدهد، خمس خود را هم با واجب النفقه نمیتواند بدهد. تقریبی دیگر ذیل این صحیح است و اون است که فرمود به ذالکه انهم عیاله لازمون له، که این عموم تعلیل در باب خمس هم هست. معلوم می شود کسی که واجب النفقه است چون تأمین هزینه او مثل تأمین هزینه شخص آدم است و از انسان خارج نیست، و ظاهر نصوص ادای خمس این است که شما خمسیتون رو به غیر بدید نه در باره خودتون صرف بکنید، بنابراین نمی شود خمس را به واجب النفقه داد. از روایت های دیگر این باب 13 هم می توان استفاده کرد. روایت دوم که عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی حدیث قال قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزکات عليهم. به حضرت عرض کردم که اون اقربایی که تأویل نمی توانم زکاتم را به اونها بدهم کیانن؟ فمود ابوک و امک. قلت ابی و امی. قال الوالدان والولد. من به حضرت عرض کردم اونایی که من نمی توانم به اونها زکات بدم کیا هستن؟ فمود پدر و مادر. گفتم پدر و مادر فقط؟ فمود نه، الوالدان والولد، یعنی هم جد و جده از اون طرف، هم فرزند از این طرف. اختصاصی به ابو ابن ابو امه بلاواسطه ندارد. والد شد هر کی شد، چه جد و جده، جد ولد شد، چه الوالد و این علا الولد و این نظر. روایت سوم این باب که زید شهام از امام صادق سلام الله علیه درباره زکات نقل میکند، همون یعطا منها الاخ والاخت والام والامه والخال والخاله اما ولا یعطا الجد وللجده. اونها اقربا هستن که واجب النفقه نیستن، میتوان به اونها زکات داد، اما جد و جده چون واجب النفقه نمیتوان به اونها زکات داد. روایت چهارم این باب که مرفوع است به امام صادق سلام الله علیه میرسد، این که حضرت همون خمستون لا یعطون من الزکات، الولد والوالدان والمرأه والمملوک لأنه یجبر على النفقه علیهم. این عموم تعلیل هم باب زکات را شامل میشه، خمسشان میشود. فرمود این شخص اجبار میشود که هزینه اونها را تأمین کند، چون بر اونها واجب، بر او واجب است. اگر شخص نفقه اونها را نداد، می توان شخص را مجبور کرد که این وظیفه‌اش را انجام بدهد. خب بنابراین نمی تواند از باب زکات حساب بکند. این عموم تعلیل ذیل حدیث چهارم در باب خمس هم هست، چه اینکه اون عموم تعلیل ذیل حدیث اول هم در باب خمس بود. این اصل مسئله. هر ای که در این مسئله هست این است که میکش اینه که اگر کسی واجب النفقه بود ولی یک هزینه‌ای برای او اتفاق افتاد که تأمین اون هزینه بر پدر واجب نبود، اولا بدهکار شده است، یه سفر ضروری برای او پیش آمد، چون اون چه که بر پدر واجب است تأمین هزینه و معاش اوست، نه تأمین سفرهای ضروری و دینهای او به مانند آن. یا اگر فرزند عیالی داشت و از تأمین هزینه اون عیال عاجز موند، چون تأمین هزینه عیال فرزند که بر پدر واجب نیست، ولی شخص میتواند به فرزند خود زکات یا خمس بدهد که هزینه همسر خود را تأمین کند. هر نوه های انسان تأمین هزینه اونها بر انسان واجب است، اما زن پسر این چنین نیست، یا داماد این چنین نیست. تأمین هزینه دختر اگر نیازمند بود واجب هست، اما تأمین هزینه داماد که انسان این چنین نیست. تأمین هزینه پسر بر پدر هست، اما تأمین هزینه همسر پسر که بر پدر نیست. پس اگر واجب النفقه شخص کسانی را در تحت کفالت داشت که تأمین هزینه اونها واجب بود و از عهده اون بر نیامد، شخص می تواند از باب خمس به اون افراد اعطا کند، یا به پدر پسر بدهد که هزینه های اونها را تأمین کنند، نه درباره هزینه خودش صرف بکنند. این هم بیا بله نه، چون بر او که واجب نیست، برای دیگر، چون واجب نیست میتواند بدهد دیگر. چون تزویج فرزند که واجب نیست، وقتی واجب نبود واجب و نفقه نیست که، یعنی هزینه ازدواج که برای پدر نیست. چون تزویج واجب نیست و هزینه تأمین هزینه ازدواج برای پدر نیست، پدر میتواند از باب زکات و خمس به هزینه ازدواج بزند. اون نسل خاص از اون چه که هست تأمین اصل معیشت است که بهی یقوم و تقوم الحیات، و اما سفرهای او، دینهای او، ازدواج او به پدر نیست. رو مرحله وجود برسد اومد پدر با سایر افراد یکی است. اگر چیزی بر شخص واجب بود و خودش از انجام او قادر نبود، همه مکلفین در تأمین نیاز این شخص صحیح من یکشم پدر. در محور وجوب نفقه، در خائر خارج از وجوب محور وجوب نفقه، زکات و خمس تعلق میتوان به اون داد. اون حق زوجیت است، نصوص خاصه دارد که این وضعاً ضامن است. در باب نکاح نصوص خاص است که نفقه زن بر اوست به نحو وضع که اگر نداد باید میتوان از مال او مال شوهر گرفت و اینش بدهکار است، حتی میتوان به عنوان سایر دویون بعد از مرگ از مال او جدا کرد. ولی در باره سایر افرادی که واجب نفقه هستند این چنین نیست، حکم تکلیفی محض است. نه اون حکم تکلیفی است و نه وضعی در باب دین باید ساد بشد. حالا اگر نداد میشود از مال او گرفت، اگر نداد و مرد این به حساب دین است که بعد وصیت یوصون بها دین، اول باید این دین را از ترکه گرفت و بعد ترکه را بین ورث تقسیم کرد یا نه. ولی در باب نکاح این چنین هست که اگر کسی نفقه زوجه را نداد، این دینیست از زوجه در مال زوج که باید اول این دین تعدیه بشود بعد با راست ترکه را توزیع بکنند. حالا اگر کسی واجب و نفقه بود و اون شخص که باید انفاق بکند نفقه نداد، مثلا پسری واجب و نفقه پدر بود و اون پدر نفقه این پسر را نداد، دیگری میتواند نفقه او را تامین بکند یا نه؟ خب آره. یا اگر کسی زوجه بود و زوج نفقه او را نداد، میتواند دیگری نفقه او را بدهد یا نه؟ بله. یا در همین فرض واجب نفقه بودن، اگر شخص از وجوب انفاق افتاد می شود خمب او خمس یا زکات داد؟ آری. اگر از وجوب نفقه افتاد، مثل که زن ناشزه شد که دیگه وجوب انفاق ندارد، آیا می توان زکات داد یا نه، خمس داد یا نه؟ اگر چنون چه این نشوز باعث شد که انفاق بر این زن دیگه بر مرد واجب نباشد، جواز اعطای زکات یا خمس به این زن آسان نیست. چرا؟ برای اینکه این زن می تواند نفقه خود را تحصیل بکند ولو به تمکین، مثل کسی که کاسبی که اهل حرفه است می تواند با کسب روزانه هزینه خود را تأمین بکند و عمدن کسب نکند. کسی که میتواند کسب بکند این فقیر نیست، غنی است و رو بالفعل ندارد. حالا اگر زن در اثر عصیان و تمرد تمکین نکرده است، دیگه واجب و نفقه زوج نیست، فقیر هست بالفعل ولی میتواند غنی بشود به تمکین، آیا بازم میتوان به او زکات یاد داد یا نه؟ در صورتی که این زن عالمتن عامدتن این کار را نمی کند، مثل کسی که عمدن بیکار است و کسب نمی کند، می تواند کاسب باشد و نمی کند. این فقیر نیست، نمی شد به او زکات داد یا خمس مگر به حد اضطرار برسد که او را از مرگ نجات بدهد. غرض آن است که اگر زن به علتی از علل از وجوب واجب نفقه بودن مرد افتاد و غنی هم نبود، نه بالفعل نه بالقوه، می شود به او زکات یا خمس داد. لکن زن اگر در اثر نشوز از وجوب نفقه افتاد، چون می تواند با تمکین مالک نفقه بشود، پس او فقیر نیست، غنی است، مثل محترف و کاسبی که می تواند با کسب اون فقرش را به غنا تبدیل بکند. اینا شعب مسئله وجوب نفقه است. که دیگه مطلب مهمی ندارد. اما مسئله ششم این است که چقدر میتوان به یک سگیر فقیر داد. بر او و مثل کسی که میتواند کسب بکند و کسب نکرد، وقتی به حد ضرورت رسید اونگاه تأمین حیات او واجب کفایی است دیگر، بر همه واجب است که او چیز کنه. حالا شاید اون وقت کسی بتواند از باب زکات در با او مصرف بکنه که او را از مرگ نجات بدهد. مثلا او مال خود انسان است نه مال او. او اگر در اون جهت فقیر باشد، بله، در باب زکات دست انسان باز است، میتواند باب فی سبیل الله بدهد، ولی در باب خمس که فی سبیل الله مطرح نیست. حالا اگه کسی فرزندی دارد میتواند به اون فرزند زکات بدهد که او سفر زیارتی داشته باشد، چون این فی سبیل الله است. ولی بخواهد از باب فقر بدهد نمیتواند، بخواهد در باب از باب فی سبیل الله بدهد میتواند. مثل اینکه حالا اگر کسی فرزندی داشت و اون فرزندش مقروض بود، در باب زکات از باب فقر نمیتواند بدهد، ولی از باب غارمین میتواند بدهد. ولی در باب خمس که سخن از غارمین نیست، سخن از فی سبیل الله نیست، سخن از فقر است در این سنو، یعنی یتیم و مسکین و ابن سبیل که فقر مقطعی است، در زکات دست اونها بازتر است. حتی اگر کسی واجب النفقه او بود ولی گرایشش به دین ضعیف بود، میتواند از باب مؤلف قلوبهم به اونها زکات بدهد، ولی چنین چیزی که در باب خمس نیست، فی سبیل الله است. در باب زکات میتواند کار رو بکند ولی در باب خمس نمیتواند. در باب زکات میتواند هزینه ازدواج فرزند خود را اگر در راه صحیح قدم بردارد و کار خیر باشد به عنوان فی سبیل الله بپردازد، ولی در باب خمس که نمیتواند، چون یکی از مصارف هشتگانه زکات مسئله فی سبیل الله است. پروفقی نباشد دیگر. اون مسئله فقیر و مسکین جداست. انما الصدقات للفقراء والمساكين. اگر بخواهد من حیث الفقر والمسکن بدهد نمیتواند در باب واجب النفقه، چون تأمین از هزینه او. و اگر بخواهد از باب فی سبیل الله بدهد، خب میتواند، چون واجب النفقه اوست. اما تزویجش که واجب نیست، تزویجش هم یک کار خیری است فی سبیل الله. بنابراین در باب زکات دست اون پدر که مؤدی زکات است باز است، ولی در باب خمس این چنین نیست. خب حالا مسئله ششم این است که چقدر میتوان به یک سید فقیر داد. آیا بیش از هزینه سال میتوان یک جا بوداد یا نه، هزینه سالانه او را باید در هر سالی بوداد. این بحث تو زکات هم مطرح است. بعضی ها گفتن به این که همون طوری که در باب زکات میتوان یک جا هزینه بیش از سال را بوداد، فوق کفاف را بوداد، در باب خمس هم میتوان فوق کفایت را به او ادا کرد. لکن در باب زکات هم مسئله صاف و روشن نیست که بتوان فوق کفایه داد. و الذی ینبغی ان یقال این است که یک وقت است تدریجاً به شخص مستحق خمس خمس داده می شود. خب وقتی تدریجاً به او داده شد، او دیگه از فقیر بودن به غنی بودن منتقل می شود، چون ملاک فقر و غنا این است که مالک هزینه سال باشد یا نباشد. اگر کسی مالک هزینه سال بود غنی است، و اگر کسی مالک هزینه سال نبود فقیر است. ملاک غنی و فقیر در باب خمس و زکات این است: اگر تدریجاً در دو نوبت یا سه نوبت به شخص مقداری مال داد که این میتواند با این مقدار از مال هزینه سالش رو تأمین کند، پس این شده غنی. بله، حالا این فرع اول که به خصوص تدریج بخواهد بدهد. اگر تدریجاً داد، اون شخص از موضوع فقر به موضوع غنا منتقل می شود، دیگه نمی شود از اون بعد به او چیزی داد. این فرع مورد اتفاق است. و اما دفعتا واحده بخواهد بدهد، یک جا بخواهد بیش از هزینه سال را به او بدهد، آیا ما منتظریم که از اطلاق ادله استفاده بکنیم، یا کسی بگوید که تا کسی بگوید نه ادله اطلاق ندارد، یا نه حکم در جواز اعطای زکات و خمس آن است که گیرنده فقیر باشد؟ این یه مقدمه. فقر حدوثاً و بقاءاً و مقارناً مزاحم است این دو. پس انسانی که دارد خمس را به اون سید اعطا میکند، قبل از اعطا، حین اعطا، اگر چنونچه او از فقر به غنا آمد، دیگه موضوع منتفی است. این شخص اگر مثلا 20 دینار هزینه او بود، کسی دارد 50 دینار دفعتاً به او میدهد، این شخص همکنون با 20 دینار میشود غنی. اون 50 دینار، این 30 دیناری که همکنون به او داده میشود، در حقیقت به غنی داده میشود. لازم نیست زمانن غنا مقدم باشد تا انسان بگوید اعطای خمس به او جایز نیست، بلکه با همین حکم هم، با همین اعطا هم، اگر شخص به مقداری از این اعطا شده غنی، بقیه را بخواهد به او اعطا کند ولو دفعتا واحده، در حقیقت دارد به غنی اعطا میکند نه فقیر. چون چنین است، اونگاه نمیتوان بیش از معونه سال را، هزینه سال را به او داد. البته یه بیانی از مرحوم شیخ است، رضوان الله، شیخ انصاری رضوان الله، که اگر چنونچه امام به اندازه بیش از تأمین هزینه سال به قدر مازاد قدر کفایت و کفاف به کسی اعطا کند، این اجحاف است بر سایر فقرا، برای اینکه در نصوص خمس و زکات آمده است که خداوند به قدر کفاف و کفایت برای فقرا در اموال اغنیا سهمی قرار داد. اگر امام بخواهد به یک سیدی بیش از اندازه کفایت بدهد، خب قهرن دیگران محروم خواهند شد. این روا نیست، باید که عادلانه توضیح بکنه. این دلیل اخصی از مده است، برای اینکه این تازه درباره خصوص امام است، در صورت مبسوط الیت بودن و در صورت اینکه همه مسائل مالیات مذهبی اونجا جمع شده باشد. ولی اگر خود مکلف خواست به یک سیدی که در شهرش آشناست بیش از اندازه کفاف بدهد، اینکه شامل حال او نمی شود. عمده آن است که در ظرف اعطا این شخص نباید غنی باشد. اگر کسی فوق کفایه دارد به او میدهد، به مقدار کفایت شخص از فقر به غنا منتقل میشود، زائده بر او در حقیقت اعطای به غنی است. لکن عمده تأمین هزینه است. همونطوری که در باب هزینه گفته شد، انسان میتواند چیزی را که جز لوازم زندگی است به عنوان هزینه تهیه کند، ولو سالهای متمادی این میماند و چنین مال خمس ندارد. یعنی مثلا از درآمد امسال هنوز سال نگذشت خانه ای میخرد، از درآمد همین سال که هنوز سال مالش نگذشت خانه ای میخرد که این خانه چند سال میماند، یا فرشی میخرد که فرش چند سال میماند. اینا جز هزینه سالی است و روب سالها میماند. روی همین معیارم میشود برای یک سید خانه تهیه کرد، فرش تهیه کرد، چون هزینه سال اوست، او فاقد هزینه است. اگر فرشی ندارد میشود به او فرش داد ولو این فرش چند سال میماند، میشود برای او خانه تهیه کرد ولو خانه چند سال میماند. این دیگه اختصاصی باب خمس یا زکات ندارد، در هر دو باب رواست. به همون دلیل که هزینه خود شخص مستثناست، به همون دلیل میتوان و مقدار تأمین هزینه شخص سید به او خمس داد، یعنی که هزینه اوست، هزینه سال اوست. وقتی که خود شخص در اثناء سال مالی خانه میخرد و این خانه چندین سال میماند و این خانه را که میخرد خمس ندارد چون هزینه اوست، یا فرشی که در اثناء سالی میخرد هزینه اوست و خمس ندارد، به همون معیار میتوان به یک مستحق خانه داد یا فرش داد، چون او فاقد هزینه است گرچه این خانه یا فرش چندین سال میماند. نه، به مقدار هزینه میتوان به او زکات یا خمس داد، بر شخص واجب بر اون، چون اگر واجب النفقه باشد که در مسئله پنجم گذشت. الان یک مستمندی است که واجب النفقه مکلف نیست، مکلف بیش از هزینه سال او هم نمیتواند به او بدهد، ولی میتواند به مقدار تهیه خانه به او پول بدهد، که اگر چنون چه او بخواهد این پول را تأمین هزینه یعنی غذا و لباس بکند، این برای بیش از یک سال است، برای 5-6 سال او کافی است. ولی میخواهد خانه تهیه کند یا میخواهد فرش تهیه کند، تأمین خانه و تأمین فرش جز هزینه سال است. تأمین هزینه فقیر بر انسان واجب نیست، ولی تحصیل هزینه سال او از راه خمس و زکات بر انسان جائز است. خب اگر این چنی شد، پس اگر ما بخواهیم برای اونها درباره اونها مصرف بکنیم یا برای اطعام و کسوه اونها و پوشوندن اونها بیش از هزینه سال بدیم، این روا نیست. ولی برای تأمین مسکن اونها، تأمین فرش اونها که برو چند سال میماند، آدم یک جا بدهد، باز جایز است. با این در حقیقت هزینه سال اونهاست، مثل این که هزینه سال خود انسان در با تأمین مسکن و فرش جز هزینه سال خود انسان است، هزینه سال اون سید در مسئله خمس یا غیر سید در مسئله زکات هم این چین است. لذا این که ایشون فرمودن دفع زائد از معونه سنه به یک مستحق ولو دفعتن واحد جایز نیست، حق با ایشون است. و منتها این تنبه هم لازم است که میتوان برای او یک خانه تهیه کرد، میتوان برای او فرش تهیه کرد، گرچه این فرش بیش از هزینه به معنای تأمین خوراک و لوازم لباس و امثال ذالک است، چون همه اینها برای هزینه، همه اینها هزینه سال او محسوب می شود. اگر غنی شد سال دوم دریافت نمی کند دیگر، لازم نیست، چون این دیگه حیثیت تعلیدیه است. این مادام الفقر که نیست، مادام الفقر که نیست، این حیثیت تعلیدیه است. اگر کسی به یک فقیری داد و این چه حالا طولی بعد از مدتی، حالا مدت کوتاهی اون این مال موجود است و این فقیر وضعش خوب شد و کاسب شد و دیگه غنی شد، دیگه لازم این چه نیست که اون مال را از آدم بگیرد، که این حیثیت تعلیلی است نه تغییریه. یعنی این باعث می شود که اون شخص مالک می شود، نه مادام الفقر می شود. الحمدلله.